کتاب صوتی مرشد و مارگاریتا، اثر میخائیل بولگاکوف، گوینده کاتالین آبادی، اپلیکیشن ساوند استریت، سایت soundstreet.net. بخش 3 با عنوان باید رفت. باید رفت. مارگاریتا گفت: میدانی؟ دیشب همون وقت که داشتی میخوابیدی در باری ظلمتی میخواندم که از سوی دریای مدیترانه فرارسیده بود. و آن خدایان طلایی مدام به یادم میامدند. گمان میکنم باران دیگر شروع شده باشد. حس میکنی که هوا چقدر تازه شده؟ مرشد جواب داد: همه آن حرفها خیلی قشنگ و خوب است. سیگار می کشید و دود سیگار را با دست دور می کرد. ادامه داد: فعلا خدایان را فراموش کن. می خواهم بدانم که سرنوشت ما حالا چه می شود. این گفتگو هنگام غروب آفتاب صورت گرفت. همان وقتی که متاب باجگیر بر پشت بام بر ولند ظاهر شد. پنجره زیرزمین باز بود و اگر کسی به داخل آن سرک می کشید از قیافه غریب آن دو تعجب می کرد. مارگاریتا روبد و شامر ساده سیاهی را بر بدن اوریانش کشانده بود. مرشد پیژامه بیمارستانش را به تن داشت. مارگاریتا لباس دیگری نداشت که بپوشد. همه لباسهایش را منزل گذاشته بود و گرچه از آن آپارتمان طبقه فوقانی تا این زیرزمین راهی نبود، ولی رفتن به آنجا و جمع جور کردن متعلقاتش کاملا منتفی بود. اما کت و شلوارهای مرشد درست مثل گذشته در کمد بود و انگار نه انگار که او هرگز از آنجا خارج شده است. ولی او حوصله لباس پوشیدن نداشت و قضیه را این طور برای مارگاریتا توضیح می داد که احساس می کند اتفاق غریبی در شرف وقوع است. البته برای اولین بار بعد از آن شب پاییزی مرشد درست و حسابی اصلاح کرده بود. اتاق هم غریب آشفته بود. هیچ چیز سر جای خودش نبود. تمام کف اتاق و روی کاناپه ها را دست نویس ها می پوشند. روی دسته صندلی کتابی وارونه گذاشته شده بود. میز گرد برای شام چیده شده بود و در لابلای بشقاب های غذا چند بطری دیده می شد. مرشد و مارگاریتا نمی دانستند این همه اطعمه و اشربه از کجا آمده است. وقتی از خواب بلند شدند غذاها روی میز بود. مرشد و معشوقش که تا شب شنبه خوابیده بودند حس می کردند حالشان کاملا جا آمده است. تنها یک عارضه آنها را به یاد ماجراهای شب پیششان می انداخت. شقیقه چپ هر دویشان درد می کرد. از لحاظ روانی هم تغییر فراوانی کرده بودند و هر کس به گفتگویشان گوش می داد متوجه این تغییر می شد. ولی کسی نبود که به حرفهایشان گوش دهد. مزیت آن حیات کوچک این بود که همواره خالی بود. درخت زیزوفون و بید هر روز سبزتر می شد و بوی خوش بهار می داد و نسیم بو را به داخل زیرزمین می آورد. مرشد ناگهان با تعجب گفت: لعنت، فکرش را بکن. سیگارش را در زیر سیگاری خاموش کرد و سرش را میان دو دست گرفت و گفت: گوش کن، تو آدم عاقلی هستی و مثل من در تیمارستان نبودی. آیا واقعا باور میکنی که ما شب قبل را با ابلیس به سر برده ایم؟ مارگاریتا گفت: من جدا باور میکنم. مرشد با طنز تلخی گفت: خب معلوم است که حالا در خانواده دو دیوانه داریم، زن و شوهر. دستش را به سوی آسمان بلند کرد و فریاد زد: نه، شیطان می داند چه بود. مارگاریتا به جای آنکه جوابی بدهد بر کاناپه افتاد. خنده سر داد و در حالی که پاهای برهنه اش را در هوا تکان می داد به فریاد گفت: دست خودم نیست. اگر می توانستی قیافه خودت را ببینی؟ وقتی مرشد خجالت زده دکمه های شلوار بیمارستان را بست، مارگاریتا هم جدی شد. مارگاریتا گفت: همین الان ندانسته حقیقت را گفتی. شیطان واقعا می داند چه بود و باور کن که خود شیطان ترتیب همه کارها را خواهد داد. چشمهایش ناگهان برقی زد. از جا پرید، از شور و شعف به رقص آمد و به فریاد گفت: خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم که با او معامله کردم. زنده باد ابلیس. عزیز من، متاسفم که تقدیر این بود که با ساحره ای زندگی کنی. خودش را انداخت توی بغل مرشد، دستش را دور گردنش حلقه کرد و مرشد را بوسه باران کرد. سیل گیسوان افشان سیاهش گردن و شانه های مرشد را نوازش می کرد و صورتش از بوسه می سوخت. مرشد گفت: تو واقعا مثل ساحره ها هستی. مارگاریتا جواب داد: انکار نمی کنم. من ساحرم و از این مسئله خیلی هم خوشحالم. مرشد گفت: خیلی خوب. قبول که تو ساحره ای. عالی و معرکه. من را هم که از بیمارستان دزدیدند. این هم عالی است. این هم قبول کن که هر دوی ما را دوباره آوردند اینجا. حتی فرض می کنیم که دستگیر ما نخواهند کرد. ولی تو را به هر چه که مقدس است قسم، فقط به من بگو ما چجوری باید زندگی کنیم. خواهش میکنم این یکی را برایم روشن کن. انگار این مسئله که این همه مرا نگران کرده تو را اصلا ناراحت هم نمی کند. در همان لحظه یک جفت پوتین نکتیز و پاچه شلواری در پنجره زیرزمین کوچک ظاهر شد. شلوار از زانو خم شد و باسن عظیم مرد جلوی نور خورشید را گرفت. صدایی از جایی اندکی بالاتر از شلوار پرسید: آلویسیوس، خانه هستی؟ آلویسیوس؟ مرشد گفت: بفرما. شروع شد. مارگاریتا به پنجره نزدیک شد و پرسید: آلویسیوس؟ دیروز بازداشتش کردند. کی با او کار دارد؟ اسم شما چیست؟ زانو و باسن فوراً ناپدید شد و در حیات صدایی کرد و همه چیز دوباره به حالت عادی بازگشت. مارگاریتا دوباره روی کاناپه افتاد و آنقدر خندید که اشک از چشمهایش جاری شد. خندهش که تمام شد، قیافهش کاملا تغییر کرد. جدی شد. از کاناپه پایین آمد و به طرف زانوی مرشد خزید. توی چشمهایش نگاه می کرد و موهایش را نوازش می داد. مارگاریتا گفت: عشق بیچاره من، چه عذابی کشیده ای. فقط من می دانم که چقدر عذاب کشیده ای. ببین، توی موهایت تک و توک تارهای سفید و خاکستری پیدا شده و دور دهانت چیرو چروک افتاده. زار و نحیف شده ای. عزیزترین عشق من، همه چیز را فراموش کن و نگران نباش. قبلا مجبور شده بودی بیش از حد فکر کنی. حالا من به جایت فکر خواهم کرد. قسم میخورم که همه چیز دوباره رو به راه خواهد شد. مرشد ناگهان جواب داد: مارگو، من از هیچ چیز نمیترسم. سرش را بلند کرد و قیافهش درست مثل روزهایی بود که آن جهان را خلق میکرد. جهانی که هرگز ندیده بودش، اما میدانست که حقیقت دارد. ادامه داد: من نمی ترسم، چون هر بلایی که ممکن است بر سر مردی بیاید تا به حال بر سر من آمده. آنقدر ترسیدم که دیگر هیچ چیز مرا نمی ترساند. ولی مارگو، من برای تو متاسفم. نکته همین جاست. به همین خاطرم هست که همواره به همین مسئله برمی گردم. مارگاریتا، فکرش را بکن. چرا می خواهی زندگیت را به خاطر یک مفلوک مریض مثل من نابود کنی؟ به خانه ات برگرد. من دلم به حال تو می سوزد. به همین دلیل این حرف ها رو می زنم. مارگاریتا که موی پریشانش را تکان می داد زیر لب گفت: عزیز من، عزیز من. ای مرد ضعیف و بی ایمان و احمق من. پس فکر می کنی چرا تمام دیشب را برهنه راه رفتم؟ چرا روح انسانیم را فروختم و ساحره شدم؟ چرا ماها در این سوراخ تاریک و مرطوب و فسقلی به سر بردم و به چیزی جز طوفان اورشلیم فکر نکردم؟ چرا وقتی گم شدی خون گریه کردم؟ دلیلش را خوب می دانی، ولی درست در لحظه‌ای که خوشبختی ناگهان به ما رو کرده و همه چیز را در اختیارمان گذاشته، می خواهی از شرم خلاص شوی؟ باشد، می روم. ولی تو مردی سنگ دل هستی. قلبت را کاملا از دست داده ای. قلب مرشد از ملاتفت تلخی پر شد. گیسوان مارگاریتا را نوازش می کرد و بی اختیار می گریست. مارگاریتا هم گریه می کرد. در حالی که با نوک انگشتانش شقیقه های مرشد را می مالید، به زمزمه گفت: از تک و توک بیشتر هستند. موی سرت دارد جلوی چشم من سفید می شود. چشمهایت را ببین. تهی و شانه هایت از باری که بردوش داشتی خم شده. فلجت کردند. مارگاریتا بی اختیار می گریست و به وادی هزیان افتاده بود. آنگاه مرشد چشمهایش را پاک کرد. مارگاریتا را که به زانو افتاده بود بلند کرد. خودش هم از جا بلند شد و با قاطعیت گفت: کافیست. مرا واقعا خجالت زده کردی. قول می دهم دیگر هرگز در این باره صحبت نکنم و آیه یأس نخوانم. می دانم که هر دو از نوعی بیماری روانی رنج می بریم که احتمالاً از من به تو سرایت کرده. به هر حال باید تا آخر ماجرا با هم باشیم. مارگاریتا لبانش را نزدیک گوش مرشد برد و به زمزمه گفت: به جان خودت و به جان پسر منجمی که خلق کرده ای قسم می خورم که همه چیز رو به راه خواهد شد. مرشد با لبخندی جواب داد: خیلی خوب، حرفت را باور می کنم. و افزود: بیچاره هایی مثل من و تو جز به ماورا طبیعه به کجا می توانند پناه ببرند؟ پس بیا ببینیم در آن جهات چه پیدا می کنی. مارگاریتا گفت: حالا درست شد. شدی مثل قبل. می خندی. گور پدر این کلمات قلمبه سلمبه و ماورا طبیعه و غیر ماورا طبیعه. اینها به من چه ربطی دارد؟ من گرسنه هستم. و مرشد را به طرف میز کشاند. مرشد گفت: چندان مطمئن نیستم که این غذا یک دفعه دود نشود و به هوا نرود یا از پنجره پرواز نکند. مارگاریتا گفت: قول می دهم هیچ کدام از این کارها را نکند. در همین لحظه صدایی تو دماغی از پشت پنجره شنیده شد: آرامش ارزانی شما باد. مرشد حیرت کرد، اما مارگاریتا که به عادت خو کرده بود فریاد زد: اسرائیل از چقدر عالی. زیر لب به مرشد گفت: دیدی تنهای ما نگذاشتن؟ سپس به طرف در دوید. مرشد پشت سر مارگاریتا فریاد زد: حداقل جلوی لباست را ببند. مارگاریتا از راه رو فریاد زد: برایم مهم نیست. اسرائیل که تنها همان یک چشمش برق می زد وارد شد، تعظیمی کرد و به مرشد سلام گفت. مارگاریتا جیغ زد: چقدر خوشحالم، در زندگی هیچ وقت به این خوشحالی نبودم. اسرائیل مرا ببخش که لخت و اوریان به استقبالت آمدم. اسرائیل از مارگاریتا استدعا کرد که نگران این قضیه نباشد و گفت در زندگیش نه تنها زن لخت زیاد دیده، بلکه بسیاری از آنان را هم جلوی چشمش زنده زنده پوست کندند. اسرائیل بقچه ای از پارچه سیاه را زمین گذاشت و پشت میز نشست. مارگاریتا برای اسرائیل کنیاک ریخت و او با لذت فراوان کنیاک را سر کشید. مرشد به اسرائیل خیره شده بود و زیر میز به آرامی مچ چپش را می‌خاراند، ولی فایده ای نکرد. اسرائیل در هوا محو نشد و اصولاً علتی هم نداشت که محو شود. چیز عجیبی در این جن چاق و چله کوچک وجود نداشت، به جز البته آن چشم سفید سفیدش. ولی بسیاری از آدم‌های عادی و غیر جادویی هم همین مسئله را دارند. شاید هم لباسش کمی غیر عادی بود، نوعی لباس قزاقی یا ردا، ولی مردم عادی هم گاهی از این لباس ها می پوشند. کنیاکش را مثل هر آدم صاف و ساده دیگری سر کشید. هر بار یک لیوان پر را لاجرعه می نوشید، آن هم با شکم خالی. همان کنیاک کم کم سر مرشد را به دوران انداخته بود و با خود می گفت: نه، حق با مارگاریتاست. بی تردید این موجود فرستاده شیطان است. همین پریروز بود که خودم داشتم ایوان را متقاعد می کردم که در پاتریاک پاندز ابلیس را ملاقات کرده و حالا حتی فکر این قضیه هم لرزه بر اندامم می اندازد. دائم دنبال توجیهاتی از قبیل هیپنوتیزم و خیالات می گردم. هیپنوتیزم، لعنت بر شیطان، لعنت بر هیپنوتیزم. صورت اسرائیل را برانداز کرد و متقاعد شد که قیافه‌اش گرفته است. خودخوری می کند و چیزی را پنهان نگاه داشته است. مرشد اندیشید فقط برای دید و بازدید اینجا نیامده. حتما او را برای کاری به اینجا فرستادند. نکته سنجیش غلط از آب در نیامد. اسرائیل بعد از سر کشیدن لیوان سوم کنیاکش که البته تأثیری در او به جای نگذاشته بود گفت: اینجا زیر زمین راحتی به نظر می آید. تنها مسئله این است که حالا که آمده اید اینجا می خواهید چه بکنید؟ مرشد با لبخندی گفت: من هم درست در همین فکر بودم. مارگاریتا پرسید: اسرائیل، چرا بی جهت نگرانم می کنی؟ اسرائیل گفت: دست بردار. خوب می دانی که هرگز دست به کاری که تو را ناراحت کند نمی زنم. راستی نزدیک بود یادم برود. ارباب سلام رساندند و از من خواستند که از شما تقاضا کنم اگر مایلید با او به سفر کوتاهی بروید. نظرتان در این باره چیست؟ مارگاریتا از زیر میز با پا به ساق مرشد زد. مرشد که هنوز داشت اسرائیل را برانداز می کرد گفت با کمال میل. اسرائیل ادامه داد امیدوارم مارگاریتا نیکولایانا هم پیشنهاد ما را رد نکند. مارگاریتا که دوباره پایش را به پای مرشد می زد گفت البته که نه. اسرائیل فریاد زد عالی است. دوست دارم همیشه اینجور باشد. تا دو می شمارم و راه می افتیم. نه مثل آن روز در باغ الکساندر. مارگاریتا گفت اسرائیل مرا به یاد آن روز نینداز. آن وقتها ابله بودم ولی واقعا جای سرزنش هم نیست. هر روز که آدم ارواح شیطانی را ملاقات نمی کند. اسرائیل گفت واقعا که حیف است. فکرش را بکن چقدر خوب می شد اگر هر روز ملاقات می کردی؟ مارگاریتا هیجان زده گفت من عاشق سرعتش هستم. عاشق سرعت و برهنگی را بسیار دوست دارم. درست مثل گلوله تفنگ. درق. واقعا که تیرانداز ماهری است. مارگاریتا رو به مرشد جیغ زد میتواند خالهای یک کارت را بزند. آن هم وقتی که کارت زیر متکاست. مارگاریتا داشت مست میشد و چشمهایش برق میزد. اسرائیل ناگهان با کف دست بر پیشانیش کوبید و با تعجب گفت نزدیک بود یک چیز دیگر را هم فراموش کنم. چه ابلهی هستم. ارباب هدیه‌ای هم برای شما فرستاده. در اینجا به مرشد رو کرد. یک بطری شراب، لطفاً توجه داشته باشید که از همان شراب‌هایی است که پونتیوس پیلاتس می‌خورد، از نوع شراب رومی. این هدیه نادر مورد توجه فراوان مرشد و مارگاریتا قرار گرفت. اسرائیل از میان تکه کفنی کوزه سرب مهری را بیرون کشید که سر تا سر آن کپک زده بود. هر دو شراب را بویدند و کمی از آن را توی لیوان‌ها ریختند و لیوان‌ها را به سوی پنجره رو به نور گرفتند. با نزدیک شدن طوفان نور هر لحظه کمتر می شد. نور که از لابلای لیوان می گذشت به همه چیز رنگ خون می داد. مارگاریتا لیوانش را بلند کرد و با صدایی بلند گفت به سلامتی ولند. هر سه نفر لبهایشان را نزدیک لیوانها بردند و جرعه جانانه نوشیدند. نور فوراً در چشمهای مرشد محو شد و نفسش گرفت. احساس کرد که پایان کار نزدیک است. به فهمی نفهمی مارگاریتا را دید که با رنگی به پریدگی مردگان درمانده دستهایش را به سوی او دراز می کند و سرش برمیز افتاده و آنگاه به زمین فرو می لغزد. مرشد به هر جانکندنی که بود زیر لب گفت مسموم کن. سعی کرد چاقو را از روی میز بردارد و اسرائیل را مضروب کند. اما دستش چون دست مرده ای از روی میز می لغزید. انگار همه چیز در زیر زمین تاریک شد و اندکی بعد همه چیز یک سر ناپدید گشت. از پهلو فرو افتاد و شانه‌اش به کناری کمد گرفت و خراش برداشت. اسرائیل بعد از آن که مطمئن شد سم تأثیر کرده وارد عمل شد. قبل از هر چیز از پنجره به بیرون پرواز کرد و در طرفه‌العینی به آپارتمان مارگاریتا رسید. اسرائیل کارآمد و دقیق مثل همیشه می‌خواست مطمئن شود که همه کارهای لازم صورت گرفته است. صورت گرفته بود. اسرائیل زن غم‌زده‌ای را دید که در انتظار شوهرش از اتاق خواب بیرون می‌آمد. ناگهان رنگ از رخسار زن پرید، قلبش را چنگ زد و درمانده آهی کشید. ناتاشا، کمک. در راه اتاق به کف اتاق مهمانی افتاد. اسرائیل گفت همه چیز رو به راه است. لحظه ای بعد دوباره نزد عشاق مقتول بازگشت. مارگاریتا به صورت برقالی خوابیده بود. اسرائیل با دستان آهنینش مارگاریتا را مثل عروسکی برگرداند و به او نگاهی کرد. جلوی چشم اسرائیل چهره زن تغییر کرد. حتی در گرگومیش طوفانی که در راه بود می دید که چطور اعوجاج ساحرانه چشمش و حالت خشونت و قساوت چهرهش ناپدید شد. حالتش آرام و لطیف گشت. دهانش حالت شکارچیانه‌اش را از دست داد و به همان زنی بدل شد که آخرین سکرات مرگش را تجربه می کرد. اسرائیل دندانهای کلید شده مارگاریتا را به زور از هم باز کرد و چند قطره دیگر از همان شرابی که مسمومش کرده بود در دهانش ریخت. مارگاریتا نفس عمیقی کشید. بی کمک اسرائیل از جا برخاست. نشست و به صدایی ضعیف پرسید ازرائیل، چرا؟ چرا؟ چه بلایی سر من آورده ای؟ مرشد را دید که نقش بر زمین شده. لرزه بر اندامش افتاد و زیر لب گفت جانی، انتظار این را نداشتم. ازرائیل جواب داد نگران نباش، او هم یک دقیقه دیگر بلند می شود. چرا اینقدر عصبی هستی؟ لحن صحبتش آنقدر قانع کننده بود که مارگاریتا همه حرفایش را باور کرد. از جا پرید، زنده و سرحال بود. کمک کرد و کمی از آن شراب را دوباره به مرشد داد. مرشد چشمهایش را باز کرد و با تنفری عمیق به اطراف نظری انداخت و آخرین کلماتش را تکرار کرد. مسموم کن، مسموم کن. ازرائیل گفت میبینی؟ معمولاً پاداش کار خوب چیزی جز فحش و فضاحت نیست. الان به هوش میایی. مرشد از جا برخاست. به سرعت به اطراف نگاهی انداخت و پرسید بگو ببینم معنی این کارها چیست؟ ازرائیل جواب داد معنیش این است که وقت رفتن ما نزدیک شده. طوفان آغاز شده. صدایش را میشنوی؟ هوا دارد تاریک میشود. اسبها بر زمین سم میکوبند و باغچه کوچکتان را به لرزه در میآورند. باید فوراً خداحافظی کنید. مرشد که به اطراف خیره نگاه میکرد گفت فهمیدم. تو ما را کشتی. ما مرده ایم. با چه حذاقتی همین کار را انجام دادی؟ چقدر هم به موقع. حالا همه چیز را میفهمم. ازرائیل جواب داد ببینم چی گفتی؟ معشوق تو را مرشد میخواند. تو آدم فهمیده ای هستی. چطور میشود مرده باشی؟ این حرف مسخره دیگر چیست؟ مرشد فریاد زد حرفت را میفهمم. دیگر چیزی نگو. حق با توست. کاملا حق با توست. مارگاریتا شتاب زده به ازرائیل رو کرد و گفت ولند کبیر. راه حل او بهتر از راه حل من بود. ولی رمان چی؟ آنگاه رو به مرشد فریاد زد هر جا می روی رمان را هم با خودت ببر. مرشد جواب داد نیازی نیست. همه اش را از حفظم. مارگاریتا مشروعش را در بغل گرفت و خون را از روی پیشانی مجروحش پاک کرد و پرسید یعنی حتی یک کلمه اش را هم فراموش نخواهی کرد؟ مرشد گفت نگران نباش، دیگر هیچ چیزی را فراموش نخواهم کرد. ازرائیل فریاد زد پس آتش، آتش، آغاز و فرجام همه چیز همین آتش است. مارگاریتا با صدایی وحشت زده فریاد زد آتش؟ پنجره های زیر زمین به هم میخورد. باد کرکره ها را کنار میزد. رعدی کوتاه با شادمانی قرید. ازرائیل دست استخوانیش را توی بخاری کرد، هیزم سوزانی را بیرون کشید و با آن رومیزی را آتش زد. آنگاه تل روزنامه های کهنه روی کاناپه و دست نویس ها و پرده ها را هم آتش زد. مرشد سرمست از اندیشه پروازی که در شرف آغاز بود از قفسه کتابخانه کتابی روی میز انداخت. برگ های کتاب را به دامن رومیزی سوزان پرتاب کرد و کتاب خوشحال و خندان به کام آتش فرو رفت. مرشد گفت بسوز. بسوز ای گذشته بسوز. مارگاریتا فریاد زد بسوز ای رنج ای سختی بسوز. ستونهای ارغوانی آتش در سرتاسر اتاق زبانه میکشید که آن ستن از در دود گرفته بیرون پریدند و از پله های سنگی بالا رفتند و به حیات کوچک وارد شدند. قبل از همه آشپز زن صاحب خانه را دیدند که بر زمین نشسته و دوروبرش پر از پوست پیاز و سیب زمینی است. وضعیت آن زن البته چندان تعجب آور نبود. سه اسب سیاه در حیات منتظر بودند. شیهه می کشیدند و نفیر برمی آوردند. سم می کوبیدند و خاک را مثل فوارهی به هوا می جهاندند. مارگاریتا بر اسب اول سوار شد. ازرائیل بر دومی و مرشد بر آخرین اسب. آشپز زن ناله می کرد و دستش را بلند کرده بود که بر سینه صلیب بکشد که ازرائیل تهدید کنان از زین اسبش فریاد زد اگر این کار را بکنی دستت را قطع می کنم. سوتی زد و اسبان شیهه کشیدند و شاخ و برگ درختان زیزوفون را شکستند و به هوا رفتند و بر فراز ابر سیاه کوتاهی به پرواز در آمدند. از پایین صدای ضعیف و رقت‌انگیز جیغ آشپز زن می آمد. اسبان در آن لحظه بر فراز بام‌های مسکو می‌تاختند. مرشد رو به ازرائیل که جلوی او آهسته می‌تاخت فریاد زد می‌خواهم با کسی خداحافظی کنم. رعد و برق پایان جمله مرشد را در خود غرق کرد. ازرائیل سری تکان داد و اسب را به چهار نعل پیش راند. ابری به سوی آنها می‌شتافت ولی هنوز بارانش را توف نکرده بود. فراز بلوار پرواز کردند و دیدند سایه های کوچکی را که به هر سو می دویدند و از باران پناهی می جستند. نم نم باران شروع شده بود. فراز ستونی از دود پرواز کردند و این تنها چیز باقی مانده از گریبایدوف بود. فراز شهری که هر لحظه تیره می شد به پرواز ادامه دادند. بالای سرشان رعد و برق می زد. پشت بام ها جای خود را به نوک درختان می داد. آنگاه باران بر آنها تاختن گرفت و سه حباب شدند در میان آبی بیکران آسمان. مارگاریتا قبلاً لذت پرواز را چشیده بود، اما مرشد که نچشیده بود تعجب می کرد که چه زود به مقصد رسیدند. به جایی که او می خواست با تنها کس دیگری که برایش ارزش داشت خداحافظی کند. پشت حجاب باران کلینیک استرابینسکی را فوراً تشخیص داد و نیز رودخانه را و جنگل کاج آنسوی رودخانه را که مدتها به آن خیره شده بود. در میان انبوه درختان در وسط مرغزاری در نزدیکی کلینیک فرود آمدند. اسرائیل دستهایش را در هم کرد و گفت: من همینجا منتظرتان میمانم. برقی برای لحظه‌ای روشنش کرد و آنگاه دوباره در پس شال خاکستری رنگ ناپدید شد. خداحافظیتان را بکنید ولی بجنبید. مرشد و مارگاریتا پیاده شدند و مانند سایه‌های آب از میان کلینیک پرواز کردند. لحظه بعد مرشد با دستانی آزموده توری مهتابی اتاق شماره 117 را کنار زد. مارگاریتا کنارش بود و در میان قرش طوفان و رعد و برق نامرئی و ناپیدا وارد اتاق ایوان شدند. مرشد کنار تخت ایستاد. ایوان بی حرکت خوابیده بود. درست مثل همان بار اولی که طوفان را از این استراحتگاه اجباریش نظاره می کرد. البته این بار گریه نمی کرد. پس از آنکه مدتی به هیبت تیره‌ای که از مهتابی وارد اتاقش شده بود خیره شد، بر تخت خود نشست. دستهایش را باز کرد و با خوشحالی گفت: تویی؟ منتظرت بودم. تویی همسایه عزیزم؟ مرشد در جواب گفت: بله خودم هستم، ولی متاسفانه دیگر همسایه‌ات نخواهم بود. از اینجا برای همیشه می روم. فقط برای خداحافظی آمدم. ایوان با آرامی جواب داد: می دانستم. حدس می زدم. و آنگاه پرسید: او را ملاقات کردی؟ مرشد گفت: بله. آمدم با تو خداحافظی کنم، چون تو تنها کسی هستی که در این روزهای اخیر توانستم با او صحبت کنم. ایوان لبخندی زد و گفت: خیلی خوشحالم که آمدی. میدانی قصد دارم به وعده‌ام وفا کنم. دیگر از آن شعرهای احمقانه نخواهم گفت. حالا به چیزهای دیگری علاقه پیدا کردم. لبخندی زد و دیوانه‌وار به هیبت مرشد نگریست. میخواهم چیز کاملا متفاوتی بنویسم. از وقتی که اینجا بستری شدم خیلی چیزها برایم روشن شده. با شنیدن این حرفها مرشد به هیجان آمد و بر لبه تخت ایوان نشست. ادامه داد: خیلی خوب، خیلی خوب است. باید دنبالش را بگیری. چشمهای ایوان برق زد. تو چی؟ تو دنبالش را نمی نویسی؟ آنگاه سرش را پایین انداخت و فکورانه افزود: بله، البته، چه دارم بگویم؟ ایوان وحشت زده به کف اتاق خیره شده بود. مرشد گفت: نه. صدایش به نظر ایوان تهی و ناآشنا می آمد. ادامه داد: دیگر درباره او چیزی نخواهم نوشت. سرم گرم چیزهای دیگر شده. صدای سوتی از دوردست قرش طوفان را می شکافت. مرشد پرسید: می شنوی؟ ایوان گفت: صدای طوفان را؟ مرشد به توضیح گفت: نه، صدایم می زنند. باید راه بیفتم. از لبه تخت ایوان بلند شد. ایوان به لابه گفت: صبر کن، یک چیز دیگر مانده. آیا پیدایش کردی؟ آیا به تو وفادار مانده بود؟ مرشد به دیوار اشاره کرد و گفت: خودش هم همینجاست. از دل دیوار هیبت تیره مارگاریتا متجسد شد و به طرف تخت آمد. به مرد جوانی که در تخت نشسته بود نگاه کرد و چشمهایش پر از اندوه شد. زیر لب گفت: پسرک بیچاره. روی تخت هم خم شد. ایوان گفت: چقدر زیباست. در صدایش از قبطه نشانی نبود، بلکه با اندوه حرف می زد. حرفهایش دلنشین بود. ادامه داد: بخت یارت بود، چون همه چیز برایت جفت و جور شد، ولی من اینجا مریض افتادم. لحظه ای اندیشید و متفکرانه گفت: شاید هم خیلی مریض نباشم. مارگاریتا زمزمه کرد: درست است. تا محاذات صورت ایوان خم شد و گفت: می بوسمت و و می دانم که همه چیز رو به راه خواهد شد. حرفم را قبول کن. مطمئن هستم. ایوان دستهایش را دور گردن مارگاریتا حلقه کرد و زن بوسیدش. مرشد با آرامی گفت خدا حافظ حواری من و کم کم در هوا آب شد. مارگاریتا هم به همراهش ناپدید شد. توری بسته شد. ایوان ناآرام بود. در تخت نشسته بود و نگران به اطراف نگاه می کرد. ناله می کرد و با خود حرف می زد. از جا برخاست. طوفان با خشونت دمفزایی می غرید و آشکارا ایوان را ناراحت می کرد. آنقدر ناراحتش کرد که سامعش به رغم رخوتی که به خاطر سکوت دائمی آنجا دچارش شده بود، صدای پایی مضطرب و پچپچی را دم در اتاقش شنید. می لرزید و برافروخته صدا زد، پرستار فیودورونا. تا پرستار وارد اتاق شد، نگاه نگران و پرسانی به ایوان انداخت. زن پرسید، چه شده؟ طوفان تو را ترسانده؟ نگران نباش، همین الان یک چیزی برایت می آورم. دکتر را الان صدا می کنم. ایوان گفت، نه، لازم نیست دکتر را صدا کنی. پرستار به دیوار پشت سر او خیره نگاه می کرد. ادامه داد، چیزی نیست، عقلم سر جایش است، بی خود نترس. و انگار که زن محرم باشد پرسید، ولی لطفاً به من بگویید که در اتاق 118 چه اتفاقی افتاده؟ پرستار با تردید تکرار کرد، توی اتاق 118؟ چشمهایش از خجالت برق می زد. آنجا اتفاقی نیفتاده، اما چشمها دستش را رو کرد. ایوان فوراً متوجه شد و گفت، پرستار، تو که آدم بسیار راستگویی هستی، نکند می ترسی عصبی شوم؟ نه، عصبی نخواهم شد. بهتر است حقیقت را به من بگویی. من همه چیز را از پشت دیوار احساس می کنم. فیودورنا ناتوان از غلبه بر طینت پاک و صادق خیش زیر لب گفت، همسایت همین الان جان داد. پرستار نگاه وحشت زده‌ای به ایوان انداخت که ناگهان درخشش برق مثل ردایی بر گرد تنش پیچید. ولی اتفاق خارق‌العاده‌ای رخ نداد. او فقط انگشتش را بلند کرد و گفت، می دانستم و راست می گویم که می دانستم. می دانم که شخص دیگری هم همین الان در مسکو مرد. حتی می دانم او کیست. خنده‌ای مرموز کرد و ادامه داد، او یک زن است.